جایی ندید، با ما باشید. در ادامه برنامه یک روایت رو میشنوید. من هانا کاویانی هستم و آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با برزو کریستوفر بهنام، خلبان سرشناس ایرانی تبار خطوط هوایی یونایتد در آمریکا، به گفتگو نشستیم. آقای بهنام که ترجیح می‌دهد او را کاپیتان بهنام خطاب کنیم، در 13 فوریه سال 2018، یعنی تقریباً 4 سال پیش، توانست با تلاش و مهارت بسیار یک هواپیمای مسافربری را که دچار نقص فنی شده بود با 381 سرنشین در هاوایی سالم به زمین بنشاند. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با کاپیتان بهنام و روایت او از زندگیش با آن لحظات پرخطر هدایت هواپیما توجه فرمایید. کاپیتان بهنام، ابتدا از دوران کودکی شما اگر ممکنه آغاز کنیم و بشنویم که چه موضوعی اصولا باعث شد که شما در آن روزگار کودکی به خلبانی علاقمند شدین؟
من بچه که بودم، پدر مادر آخرای هفته ما رو می بردن جاهای مختلف می رفتیم. یک بار بود که پدر و مادر و دوتا خواهرای من، 4 تا خواهر دارم ولی اون زمان 2 تا بودن، ما رفتیم فرودگاه مهرآباد و اونجا من 9 سالم بود و یه بوینگ 747 پنم رو دیدم. وقتی اون هواپیما رو به اون عظمت دیدم، بزرگ تیک آف کرد، همونجا من تصمیم گرفتم که در آینده عشق و علاقه من اینه که میخوام خلبان بشم. و رفتم به خونه، خوب پدر و مادر گفتم، من خندیدن، گفتن خیلی چیز خوبیه پسر، برات امیدواریم که بشه. و 9 سالم بود دیگه، رفتم خونه به عمو و دایی و خاله و همه بچه ها، گفتم من میخوام خلبان بشم، نه فقط خلبان، میخوام بوینگ 747 خلبان بشم. خب خیلی خندیدن ها، ایرونی هم که میدونی بعضی موقع، گفتم بابا تو کجا، اون 747 کاپیتان کجا. به هر حال این بود که عشق و علاقه من از همونجا شروع شد که من هر طوری شده بتونم خودم رو به خلبانی برسونم. و اون موقع عید بود یا تولد بود که هدیه میدادن یا پول میدادن به ما، من همیشه اون پولا رو میگرفتم، میرفتم هواپیمای مدل میخریدم، مدلای کوچولوی چوبی، و اینا رو خودم بهشون وصل میکردم و هواپیما برای خودم درست میکردم. و رو همون حساب همیشه اون عشق و علاقه رو جلوی چشم خودم نگه داشته بودم.
و اما شما در دورانی که در واقع تینیجر بودین، در حدود 3 سال پیش از انقلاب به لندن رفتین و چند سالی هم در انگلیس مشغول تحصیل بودین، اما تصمیم گرفتین که به آمریکا مهاجرت کنین. در اون روزهای پس از انقلاب که گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران برای ایرانیان خارج از کشور مشکلات ایجاد کرده بود، شما چطور تونستین که ویزای آمریکا رو در لندن بگیرین؟
سال 1976 بود، من تنها پسر خانواده بودم و انقدر به مامان و بابا فشار آورده بود که من میخواستم خلبانی بخونم. منو بردن برای نیروی هوایی ببینم میتونم تو ایران اونجا منو قبول بکنن. رفتیم با این آقا صحبت بکنیم که درباره خلبان شدن برای نیروی هوایی ایران. برگشت به من گفت تو دندون تو پر کردی؟ گفتم آره. خب من دیگه داد دندون پشت کم خورده بود و پر کردیم. من گفت نه، به خاطر همون دلیل ما به تو نمیتونیم اجازه بدیم که خلبان بشی. من همون موقع برای خودم فکر کردم، گفتم دندون پر کردن چه ربطی به خلبانی داره؟ ولی خب این نظرشون اینطوری بود دیگه. منم دوتا پامو کردم توی یک کفش و از بابا اینا خواستم که منو هر طوری شده بپرسین خارج کشور، من برم اونجا درسمو بخونم، برگردم بیام به کشورم خدمت بکنم. که متاسفانه وقتی من اومدم بیرون، رفتم انگلیس، اول مدرسه زبان رفتم توی بورنموث که شهر ساوت وست لندن هستش، بعد از اینجا رفتم ریدینگ برای کالج، رشته فیزیک خوندم و همیشه عشق و علاقه من این بود که خلبانی بخونم. و یه فرودگاه کوچولو بود توی ساوثهمپتون نزدیک بورنموث، اونجا من رفتم یک بار پرواز کردم. هوام خیلی بد بود، مه بود، ولی وقتی با هواپیما از توی ما اومدیم ما بالا، اون بالا ابر سفید بود، اصلا یه لذتی به من داد که واقعا عالی بود. ولی خب هم خرجش گرون بود، هم 1976 که میلادی میشه، اون زمان انگلیس انقدر باز نبود قبول بکنن خارجی ها، مثلا کسی که فرسان از مدلیس اومده بوده یا رنگ پوستش قهوه‌ای بود و اینجور چیزا زیاد قبول نمیکردن.
اما کپتان بهنام چطور تونستین که ویزای آمریکا رو بگیرین؟ به هر حال در همون سال انقلاب بود، در سال 79 میلادی ویزا رو گرفتین. بله
کاملا درست میگین. من درستم که داشت تموم میشد تو انگلیس که لیسانسمو بگیرم، یه مجله بود به نام فلاینگ مگزین که هنوزم هست، هنوزم جوونا رو تشویق میکنم. پشت این مگزین فلاینگ یه سری مدرسه امریکایی بود که ویزای F1 میدادم برای بچهای خارجی و من اقدام کردم. گرفتن اپلیکیشن مشکل نبود، من فقط تنها چیزی که به شما گفتم این بود که من دارم درسم اینجا تموم میشه، میخوام بیام امریکا و خلبانی بخونم. و این مدرسه هم توی اوکلند بود نزدیک سان فرانسیسکو و من واقعا عاشق کالیفرنیا بودم، هوای کالیفرنیا خیلی بهتر از اروپا است. سریع میشد این درس رو خون. من اقدام کردم، اپلیکیشن پر کردم، فرستادم، اینا برای من ویزا رو درخواست فرستادن که من برم سفارت امریکا که اون ویزا رو بگیرم. ولی متاسفانه انقلاب ایران شده بود و گرفتار رو گرفته بودم و مشکل این بود که به من ویزا نمیدادن. سه بار اقدام کردم، سه بار مهر قرمز خورد پاسپورت من. بار اول منو دینای کردن، گفتم میتونی 6 بار بعد اقدام بکنی. منم یه سال مونده بود هنوز درسم تموم شه. باز برگشتم مدرسه و اینا. یعنی در حقیقت اگه به من ویزا رو اون موقع میدادن من میرفتم، دانشگاه رو ول میکردم میرفتم. بار دوم رفتم باز مهر قرمز زدن که نه. ولی من روم کم نمیشد. تو انگلیس هم یه دوستی پیدا کرده بودم، کاپیتان بریتیش ایروایز بود، به من گفت جوون اگه تو میخوای واقعا خلبان بشی و به مقصد خودت برسی انگلیس جاش نیست. حالا خب خیلی چیزا عوض شده. اون موقع زمان انگلیس 2-3 شرکت ایرلاین بیشتر نداشت، الان حدود 30-40-50 شرکت مختلف هست، موقعیت الان بهتره، ولی اون موقع نبود. بار آخری که رفتم سفارت یه خانومی اونجا بود، نگاه کرد پاسپورت منو، گفت که تو همین اینجا رد میشی ولی باز اومدی که ویزا بگیری. گفتم آره من عشق و علاقه من خلبانیه و دلم میخواد بوئینگ 747 بپرم و خلبانش بشم. به چشای من نگاه کرد، همه یه مکس کرد، گفت اگه من ویزا رو به تو بدم پسر، میدونم تو هیچ وقت بر نمیگردی، من به تو ویزا رو میدم ولی به من یه قول بده که رفتی امریکا وابسته به دولت نشی و خودت بسازی. من بهش گفتم نه، فقط بهت قول میدم خلبانم خواهم شد و یه آدم مفیدی برای جامعه خواهم شد. من همیشه به خودم گفتم نه فقط میخوام خلبان بشم، ولی میخوام بهترین خلبان بشم. ولی نمیدونستم که 40 سال بعد یه موقعیتی به وجود خواهد اومد که منو تست خواهد کرد. همه اومدیم تو این دنیا یه چیزی از ما خواسته شده، ولی یه روزی میرسه که اونو خوب خواهیم انجام داد.
کپتان بهنام، معمولاً این کالج‌های هوانوردی و خلبانی شهری‌های بسیار زیادی دارند و شنیدم که شما وقتی که رفتین امریکا با $200 به اونجا رسیدین. چطور تونستین که این شهریه گرون تحصیلی رو بپردازین؟
بله، شهریهش گرون بود، تقریباً اون زمان حدود $40,000 بود، ولی قسمت‌های مختلف داره خلبانی. یکی اول شما PPL یا پرایوت پایلت میگیرین برای خصوصی، بعد اینسترومنت میگیرین که بتونین تو ابر و اینا پرواز کنین، بعد کامرشال، بعد مالتی انجین برای هواپیمای دو موتوره. قسمت اولش اون زمان $4,000 خرجش بود. من $2,000 مجبور بودم قبلا بهشون بدم، ولی پول تو جیب من، یعنی $2,000 یعنی تقریبا برای پرایوت پایلت گرفتن نصفش من از من میخواستن که تو بانک باشه، که اینا جور شده بود به کمک خانواده و اینا و کار که خودم میکردم تو لندن. من توی آشپزخونه کار میکردم، ظرف میشستم توی رستوران ایتالیایی، خودم هم پول جمع کرده بودم یه مقداری، یه کمکی هم که از پدر مادر شده بود، ولی پول جیب من یه چمدون دستم بود و $200 و هیچ وقت من نذاشتم نداشتن پول منو دلسرد بکنه. وقتی که اینجا وارد شدم، پام که رسید اینجا با گرفتن ویزای 6 ماهه، گفتم از الان دیگه به من بستگی داره که چطور راه پیدا کنم پول در بیارم که خلبانی بخونم، به اضافه اون چطور میتونم اینجا بمونم و اون ویزای تحصیلیمو بکنم به ویزای کامل که بتونم گرین کارت بگیرم. من مدرسه رو شروع کردم، 4-5 تا پرواز که کردم دیدم این پول سریع داره تموم میشه و با مربیای اونجا که پرواز میکردم ازشون پرسیدم چه پیشنهادایی داریم بر من. من یه شخصی هستم که همیشه فکر میکنم هر کسی تو خط من تو زندگی من میاد، این شخص یه شخصی هستش که خیلی ارزش داره. اینطوری من میتونم ازشون یاد بگیرم. با تمام مربیای پرواز اونجا آشنا شده بودم، دوست شده بودم. و اینا به من پیشنهاد کردن اگه میخوای تمام کورسای روی زمینی رو تو وردار و بخون و مدرکش رو بگیر. اینا رو من گرفتم. با اینکه 10 ساعت 15 ساعت بیشتر پرواز نداشتم، تونستم مربی پرواز روی زمین بشم، تئوری درس بدم. با تئوری درس دادن دو تا چیز شد. اول اینکه توی اویشن که بودم هیچی، میتونستم یه درآمد کوچولوی اینجا درست بکنم، نه با مدرسه، با شخصا به دوستان، کسایی که میامدن مشکلات داشتن بهشون درس بدم، بعد اونا به من پول میدادن ساعتی 8 دلار. با اون من تونستم معلومات خودم بیشتر بکنم، چون هر چیزی شما اگه بخون خوب یاد بگیرین، چیزی که یاد گرفتین رو شروع کنین درس بدین، اینفورمیشن و نالج خودتون بالاتر میره. و یه دوست دختر من پیدا کردم که برای یه بانک آمریکایی به نام بانک آف امریکا کار میکرد و منیجر اونجا بود. دختر جوانی بود ولی خیلی موفق. اون زمان به من پیشنهاد کرد، چون بورس وجود نداشت، هیچ جام وام نمیدادن برای خلبانی، گفتش که تنها راهی که تو بتونی این کارو بکنی گرفتن کریدیت کارت هست، کارت های اعتباری این ویزا یا امریکن اکسپرس. و با کمک ایشون من تونستم کریدیت کارت بگیرم با بهره 15 20 25 درصد. و من واقعا میتونم بهتون بگم که این خرج مدرسه خلبانی که قرار بود 40,000 دلار بشه، تقریبا برای من 80,000 دلار خرج شد، چون با بهره زیاد پول قرض کرده بودم از بانک که اینو بدم. و این ترسش و رقم بزرگش منو مجبور کرد که یه کورسی که 4 ساله بود من 2 ساله تمام کنم.
کاپیتان بهنام، به هر حال این پشتکار و تلاش زیاد شما باعث شد که سرانجام بتونین در خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز استخدام بشین. به اختصار اگه ممکنه تعریف کنین که چطور به عنوان خلبان استخدام شدین؟
وقتی من برای یونایتد ایرلاین اقدام کردم، حدود 4500 ساعت پرواز داشتم، کاپیتان بودم برای یه شرکت کوچولوی کامیتر که هواپیماش 30 نفره بود. و وقتی هم که اونجا برای من اینترویو کردن، سال 1985 بود، یه اعتصاب بین خلبانا و منیجمنت یونایتد بود که من هم استخدام شدم، هم از یه هفته منو اخراج کردن، چون میخواستن که من استرایک بریکر بشم، یعنی یونیون ما برخلاف منیجمنت بود،
یعنی در واقع نپیوندین به جمع اعتصاب کنندگان و مستقلن کارتون رو شروع کنین و از اعتصاب دیگران همکارانتون حمایت نکنین.
کاملا. و من تصمیم من برخلاف این بود و با اونا که اعتصاب کرده بودم موافقت کردم، چون پدر من اینو به من یاد داده بود، تو همیشه باید با مردم باشی نه با منیجمنت. این تصمیم من مستلزم این شد که منو یونایتد اخراج کرد و اون دریم یا هدفی که داشتم که بوئینگ 747 بپرم رفت کنار. دیگه فکر کردم که این آخرشه، ولی نیومدم خودم رو بفروشم برای شخصی که برم اونجا خلبان بشم برخلاف کارگرای یونایتد. 2 سال طول کشید با یونایتد جنگید و کار ما رو برامون پس گرفت. و وقتی که من وارد یونایتد ایرلاینز شدم 1987، با سر بالا و با افتخار وارد شدم. 2 سال زندگیم بین رفت، ولی من با کارگرا وایسادم نه با منیجمنت یونایتد. 1987 وارد شدم و 1989 تو کاکپیت 747 بودم. اون بچه 11 ساله که آرزوش این بود که بوئینگ 747 بپره، نه فقط به اون مسیر رسیدم، من توی کاکپیت اون هواپیما بودم، بوئینگ 747، و این آرزو و عشقی که داشتم عملی شد، اومد دست من.
کاپیتان بهنام، در اینجا میرسیم به روز 13 فوریه سال 2018، یعنی تقریبا 4 سال پیش. در این روز شما پس از سالها پرواز با یونایتد ایرلاین، مثل بسیاری روزهای دیگه پروازی داشتین از سان فرانسیسکو به شهر هانانولو در هاوایی. کاپیتان پرواز 1175 یونایتد ایرلاینز هم شما بودین، اما در نیمه راه و بر فراز اقیانوس یکی از موتورهای هواپیما منفجر میشه و کاپیتان بهنام اگر ممکنه تشریح کنید که چه شد؟
برای اون پرواز خیلی خوبی بود. بعد 200 مایل که به هانالولو رسیده بود، چون میدونی هانالولو روی اقیانوس هستش و هیچ فرودگاهی هم اطرافش وجود نداره، 40 دقیقه 320 کیلومتر موتور سمت راست منفجر شد و این سابقه هیچ وقت تو زندگی بوئینگ 777 اتفاق نیفتاده بود. بودش که موتور خاموش میشد یا روغنش کم میشد ما خاموش میکردیم، ولی منفجر شدنش و اون چیزی که دور موتور رو میگیره بهش میگن کرلینگ، از کنده شد با سرعت حدود 800 کیلومتر در ساعت 550 نات از حرف ما جدا شد و انقدر وایبریشن زیاد بود که حرف ما چرخید به سمت موتوری که به این رفته. این موتور حرف ما دو موتوری این کار میکنن، وقتی شما یه موتور رو خاموش میکنین کنترلش خیلی مشکل میشه. خیلی مشکل بود. ارتفاع 36000 فوتی بودیم، من بودم و کمک خلبانم و یه خلبان دیگه که اونم خلبان یونایتد بود توی کاکپیت، چون پشت مسافر انقدر ما زیاد داشتیم که صندلی برای ایشون نبود بشینن. دو تا صندلی خالی تو کابین خلبان هست، ایشون اینجا نشسته بودن. و این هواپیما در حقیقت 364 نفر بیشتر ظرفیت نداره، ولی اون روز ما 381 نفر داشتیم. بچه‌هایی که زیر 2 سال هستن برای ویت اند بالانس هواپیما استفاده نمیشن. بهشون میگیم سولز آن بورد، یعنی یه روحی دارن ولی چون وزنی ندارن به عنوان مسافر حساب نمیشن. وقتی من شنیدم 381 جون اون پشت هستش آدمیزاد که جونشون در دست ماست، خیلی احساس عجیب غریبی به من دست داد که یعنی من باید از پس این کار بر بیام الان. و اون احساس من طوری بود که حتما باید این حرف ما رو هر طوری که شده برسونم. و من یه تصمیم اون روز گرفتم که امروز روزی نیست که ما بمیریم. همون یه تصمیم من فکر بکنم زندگی رو عوض کرد، چون خودم رو نباختم و تمام این 40 سالی که من توی ایویشن درس دادنم، از اکروباتیکم، من مدیتیشن میکنم بالانس بهم یاد میده، من کاراته کمربند سیاه دارم درجه 3، اونجا مدیتیشن داشتم و یه کاری هم که من میکنم فان هستش، من این سنگو میگیرم رو هم میذارم و بالانس میکنم. من همیشه به بچه ها میگم، به جوان ها، همه چی تو دنیا بالانس داره، حتی یه سنگی که جون نداره بالانس داره.
اما بالانس هواپیما رو چطوری به دست گرفتین؟ یک مقداری توضیح بدین راجع به اون لحظات اولیه و دقایق نخستی که هواپیما در واقع یک موتورش غیر فعال میشه.
بله، وقتی موتور هواپیما دو موتوره، یه موتورش غیر فعال میشه، ما بهش میگیم dead engine، یعنی انجینی که مرد. و اون انجینی که سمت چپ بود که با فورس زیاد داشت کار میکرد، هواپیما رو میچرخونه طرف سمت راست که اون موتور نبود. بعد این هواپیما ارتفاع 36000 فوتی داشت پشتک میزد، حدود 5-6 مایل اون بالای زمین، میشه فکر کنم 12000 متر. شروع که پشتک زدن، بعد من کنترل یوک هواپیما اون که چرخ کردم، دیدم که هواپیما بر نمیگرده مسیر راستش رو بره. از کمک خلبانم خواهش کردم که اونم کمک کنه. نوک هواپیما رو ما فشار دادیم اومد پایین، بعد هواپیما برگشت. توی هواپیما انقدر تکون میخورد که اون گیجای جلوی هواپیما، چیزایی که ما نگاه میکنیم بتیم هواپیما رو پرواز بکنیم،
درجات،
اونا انقدر تکون میخورد، درجات تار شده بود. مشکل بود کامیونیکیشن، با هم صحبت کردن، کنترل هواپیما رو کردن. و مسیری که داشتیم میرفتیم درست روی هانالولو نبود، من پیچیدم سمت راست یه 10 درجه که بریم مستقیم به هانالولو، چون اونجا خطوط هوایی هستش، این خطوط هوایی منظورم این فریوی میمونه، این اتوبان میمونه اون بالا. من مستقیم رفتم هانالولو که اون خودش 4-5 دقیقه کم کرد مسافتی که ما به هانالولو داشتیم. و اینا میگن که همون تصمیم گرفتم خیلی تأثیر داشت که این هفته ما بتونه رو هوایی بشینه. ولی ستای ما مغزمون رو گذاشتیم رو هم، اینطوری نبود که بگم من کاپیتانم، تمام تصمیم‌ها رو من بگیرم. هی با هم صحبت کردیم بهترین کار چیه. اونا چکلیست‌های مختلف رو انجام دادن، ستای ما چکلیست‌های مختلف رو انجام دادیم. من هواپیما رو پرواز میکردم، به این آقایی که پشت نشسته بود اد گفته بودم ایشون با برج مراقبت او صحبت بکنه و با مهماندارا که جریان رو براشون شرح بده، چون واقعا سرم شلوغ بود، چون تمام کامپیوترهای هواپیما از بین رفته بود. ما یک دونه ایمرجنسی نداشتیم فرهنگ جان، ما 9 تا ایمرجنسی مختلف داشتیم. بال هواپیما انقدر تکون میخورد که سرعت هواپیما را تاثیر گذاشته بود. از اون طرف چکلیستایی بود که یه وقتی موتور شما خاموش میکنین نصف سیستم هواپیما از بین میره. مجبور بودیم که هواپیما رو بتونه با نصف سیستم داشتن جلو ببرید.
شما در حدود بیش از 35 ساله که در خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز به عنوان خلبان و کاپیتان ارشد پرواز میکنید و به خاطر تصمیمات و مهارت و اقداماتی که در طول همین پرواز انجام دادین چند جایزه هوانوردی دریافت کردین، از جمله جایزه شجاعت یا سوپریور ایرمنشیپ که در 90 سال گذشته در واقع تنها 5 خلبان از جمله شما این جایزه رو به دست آوردین. ویژگی این جایزه چی هست؟
Superior Airmanship Award. اول اینکه من تمام مسابقه که کردم کردیت رو دادم به خلبانای دیگه که تو کاکپیت هواپیمای من بودن. من به خودم نگفتم که همه کارا رو من کردم. یک کاری بود که ستایی دست به دست هم دادیم و انجام شد و من مطمئن میخواستم بشم که اینا دوستای ما با ما بیان و این اوارد رو بگیرن. Superior Airmanship اینه که یک کار خارق العاده رو شما کردین، چیزی که نرمال نیست و هواپیمایی که حالت کروز میسال داره کنترلش دست از دست میرفت، تمام اتوپایلتش و اتوماسیون از بین رفته بود، ما بتونیم سلامت برسونیم به زمین. یه دلیلی هم که ما اینو گرفتیم دو دلیل بود، همین که مسافرها رو نجات دادیم، همین که به هواپیما صدمه بیشتری نخورد و تونستیم اون هواپیما رو بشونیم، حتی یکی انگشتش یا ناخونش نشکست یا انگشتش خون نیامد. و رو همین حساب این جایزه که حالت جایزه اسکار برای خلبانا هست یا نوبل پیس پرایز برای دانشمندا هست، عکس ما رو گذاشتن روی مگزین الفا و خیلی باعث افتخار بود.
کاپیتان بهنام، شما علاوه بر خلبانی علاقه دیگه ای هم دارین و در جلساتی گفتارهای تشویقی و به قول معروف انگیزاننده برگزار میکنین و در اینستاگرام و فیسبوک هم گفتارهای کوتاهی به زبان فارسی منتشر میکنین. در این مورد هم خیلی مختصر برای ما بگین، چرا که خلبانی و گفتارهای تشویقی در واقع دو مقوله متفاوتند؟
بله، من اون زمانی که میخواستم خلبانی بخونم چون انقدر مشکلات زیاد بود، من یادم یه روزایی بود که همون طرف سانفرانسیسکو میرفتم میدویدم، انقدر توی من عصبانیت زیاد بود که چطوری بتونم خودمو به این آرزو برسونم. گریه میکردم بعضی روزا که خدایا چطوری بتونم از پسش بر بیام. یکی از دوستای من پیشنهاد کرد که شروع کن که کتابایی بخونی که بهش میگن سلف هلپ، کتابایی که به تو موتیویشن یا انگیزه میدن و خودت درون بسازی. چون بیشتر مردایی که دنیا یا زنایی که موفق شدن اول خودشون رو ساختن، بعد گذاشتن چیزایی که بیرون بدنشون وجود داره، فشارهایی که هست بهشون رخنه بکنه. رو همین حساب من شروع کردم کتاب خوندم. تا الان حدود 350 تا کتاب خوندم و چیزهایی که یاد گرفتم که به من کمک کرد، منو به من انگیزه داد، موتیویت کرد، من الان دارم به جماعت پس میدم. چون واقعا برای من مهمه که بتونم زیر بالا یه جوان دیگر رو بگیرم، بهش انگیزه بگم، بگم بابا منم این تو بودم، الان ممکنه قهرمان باشم و خیلی شهرت پیدا کردم و زندگی خوبی برای خودم درست کردم، ولی میخوام بدونی که منم این تو شروع کردم. پولی نبود، خودم بودم و خودم رو پای خودم وایستادم و هر چقدر که زندگی مشکل تر شد من بهتر شدم. هر چقدر که مشکلات زندگی من بیشتر شد سعی کردم بهتر باشم که بتونم باش کار بکنم. خب شکست های زیاد یا زندگی خوردم، ولی آخرش اون جنگ بزرگی که بین من و دنیا وجود داشت فکر میکنم من بردم. رو همین حساب عشق و علاقه و هیجان من که اصلا تو صدای من بچه ها میگم تست میشه، اینه که دست اینا رو بگیرم بیارم بالا، زیر بالشون رو بگیرم بیارم بالا، بگم من هستم اینجا بهت کمک میکنم.
در اینجا میخوام از شما بپرسم موضوعی رو که تا به حال در جایی نگفتین، امروز در اینجا با شنوندگان رادیو فردا برای اولین بار مطرح کنید.
عشق و علاقه من اینه که بتونم به بشر و بشریت کمک بکنم از رای خودم بردم، اونم با گفتن انگیزه هستش و موتیویشن هستش. و من همیشه میگم یه پرپوزی تو دنیا وجود داره، یه دیفاینینگ مومنتی برای هر بشر وجود داره که یک روزی شما تست میشین و هرچی بیشتر قوی تر باشین، خودتون از تو ساخته باشین، میتونه شما رو کمک کنه. هر کسی برای خودش اونو باید پیدا بکنه. دقت کردیم ما یه دلیلی هست که ما تو این دنیا هستیم، چه کوچک چه بزرگ، یه روزی میرسه که ما تست میشیم و بتونین اون تست رو انجام بدیم.
در اینجا و در پایان این گفتگو میخوام به عنوان آخرین سوال بپرسم، کاپیتان برزو بهنام در این لحظه چه آرزویی داره؟
آرزوی من اینه که به امید خدا دولت ایران روشش رو عوض کنه، درها رو باز کنه، موقعیت خوب به بچه های ایران بده که بتونن به خودشون رو به هر جایی که دلشون میخواد برسونن، بیان و این دشمن های چوف ذهن خودشون درست کردن رو بذارن کنار، با بقیه دنیا رابطه داشته باشن، اون حبابی که روی سر ایران گذاشتن رو بذارن کنار و در کشور رو باز کنن که مغزای خوب ایرانی که تمام جای دنیا هست بیان و بتونیم به خود کشورمون خدمت بکنیم. خیلی هستن، خیلی ایرانی های واقعا موفق تو دنیا هستن که میتونن برگردن و برای کشور خودشون خدمت بکنن و اون کشور رو به جایی برسونن که واقعا ارزش دنیا رو داشته باشه. چون بچه‌های ایرانی به نظر من ارزششون خیلی بیشتره. این هستش که این موقعیت کم بهشون داده شده.